صحبتون بخیر باشه. فصل دوم رو بشنوید از رادیو سلامت.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخهای اقتصاد در مسیر رشد و حرکت. ه مثل حمایت.
من به دوستان خودمون در سازمان غذا و دارو این توصیه رو بارها کردم و اینکه ما بتونیم که در واقع یک چابکسازی در سیستم غذا دارو ایجاد بکنیم.
دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
این بوروکراسی هایی که باعث میشه این جوانان یه مقدار سرگردان بشن و از این اتاق به اون اتاق برن، این رو بتونیم که حداقل برسونیم و انشالله از ایده به محصول بتونیم که یک زمان کوتاهی رو داشته باشن. بحث بعدی ما اینه که این محصول بتونه تجاری سازی بشه. در تجاری سازی من از مردم عزیزمون واقعا خواهش میکنم، از سرمایه گذاران بخش خصوصی بیان در این حوزه دارو و تجهیزات هم سرمایه گذاری بکنن. هم باعث این میشه که ما بتونیم نیازهای داخلیمون رو تأمین کنیم و همین که امروزه بسیاری از کشورها نیاز به تجهیزات پزشکی دارن و میتونیم که صادرات رو انجام بدیم.
تولید کننده ایرانی.
مهدی محمدی هستم، مدیر عامل شرکت احیا گستر فرایند. محصولات ما محصولات اکسیژن ساز خانگی، دستگاه‌های سی‌پاپ بایپاپ، ماسک‌های تنفسی هستش که این سه تا محصول ما در داخل ایران تولید می‌کنیم و تونستیم برای این محصولات نوع 1 دانش بنیان رو بگیریم و محصولاتمون دانش بنیان است. در زمینه محصولات تنفسی با توجه به ویروس کرونا که قبلا داشتیم، خب کشور خیلی نیاز داشت به این محصولات و ما قبل‌تر از این شروع کرده بودیم به تولید این محصولات و با توجه به پاندمی کرونا تونستیم تولیداتمون رو روز به روز افزایش بدیم و محصولات ما الان رقیب بسیار جدی محصولات آمریکایی اروپایی شده و تونستیم محصول با کیفیت ایرانی رو تولید کنیم. اکسیژن سازه ما در ظرفیت‌های 5-8-10 لیتری تولید میشه و قابلیت منحصر به فردی که داره این اکسیژن سازه اینه که شما میتونید به دو نفر به صورت همزمان وصل کنید و حتی ما میتونیم کاری رو انجام بدیم که این اکسیژن سازو شما به صورت یه دستگاه نبولایزر استفاده کنید و حتی میتونید فقط به عنوان اکسیژن ساز ساده این دستگاه رو استفاده کنید. الان فکر میکنم حدود 20,000 از این دستگاه فروخته شده داخل ایران و رضایت خیلی خوب بین مرکز درمانی، بیماران و همچنین پزشکان محترم داره. دستگاه سی‌پاپ بایپاپ همون دستگاه‌های ونتیلاتور غیر تهاجمی است که بیمارا این دستگاه‌ها رو با ماسک استفاده می‌کنن و تونسته نیاز خیلی از بیمارا رو برطرف کنه و بیمار به جای اینکه بره تو بیمارستان بستری شه، حالا اون آلودگی‌های بیمارستان و این چیزایی که خودتون می‌دونید به وجود میاد، می‌تونه تو خونه این دستگاه رو استفاده کنه و نیاز به بیمارستان رفتنش کم شه و کمبود تخت ICU یا تخت‌های بستری که برای دولت بسیار مهم است و ما تونستیم با این دستگاه‌ها به صورت خیلی محسوس کاهش بدیم.
اقتصاد ما مقابل می شود چون حقیقت باور و حق پیشه ای. برپای هشت فصل عاشقی، پاسداران جهادی تازه این رمزمان، ایمان و اقدام و عمل، پاسدار اقتصادی تازه ایم. خودکفایی شد چراغ راهمان، چشم بر بازوی خود داریم ما. یا علی گفتیم تا برخواستیم، دست بر زانوی خود داریم ما.
سهم ما.
از سال فکر میکنم حدود 95 بود دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل حمایت از تولید تجهیزات پزشکی در کشور تدوین کردیم.
مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی،
در این دستورالعمل ما کالاها را در واقع بسته به تعداد تولید کننده هایی که داریم به چندین گروه تقسیم بندی کردیم. یک سری اقلامی داریم که تو کشور ما واقعا تو اونا به خودکفایی رسیدیم و نیاز کشور توسط تولید کننده های داخلی تأمین میشه. یک دسته دیگه از کالا اقلامی هستن که بخش قابل توجهش در کشور تولید میشه ولی به خودکفایی نرسیدیم، منتها خودکفایی تو اونا پیشبینی میشه. و یک دسته سومی داریم که سایر تولیدات داخلی ما هستن. ما در این دستورالعمل این اقلام رو مشخص کردیم که در واقع از همون سال 95 که مثلا 94 قلم کالا رو ما وارداتش رو ممنوع کردیم، امسال 477 قلم واردات کالا که تولید کننده داخلی داریم و نیاز کشور رو تأمین میکنه وارداتش به کشور ممنوعه و این دستورالعمل سال به سال به روز رسانی میشه متناسب با افزایش تولید کننده، عمق تولید و تکنولوژی و نیاز درمان کشور. ما حمایت هامون رو در این زمینه انجام میدیم. منتها بالاخره تولید کننده های ما هم باید محصولاتی با کیفیت و رقابتی تولید کنند که در واقع بتونه پاسخگوی نیاز کشور باشه و ما بتونیم به صورت مستمر این حمایت رو داشته باشیم. تا به امروز این حمایت توسط اداره کل تجهیزات پزشکی از محصولات تولید داخل شده.
یای آخر.
مهدی محمدی هستم، مدیر عامل شرکت احیا گستر تف فرایند. با توجه به اینکه شرکت ما شرکت دانش بنیان هست، در حال حاضر 150 نفر به صورت مستقیم، 600 نفر به صورت غیر مستقیم در این شرکت فعالیت دارن، بزرگترین مشکلمون اینه که دستگاه ما الان در سطح کشور شناخته شده است و انتظار داریم که سازمان‌های نظارتی، وزارت محترم سمت، وزارت محترم بهداشت جلوگیری کنن از واردات محصولات مشابه محصول ما. چون الان ما مثلا برای دستگاه اکسیژن ساز 6 تا کارخونه وارد کننده هست داخل ایران و عملا ما 6 تا کارخونه میتونیم با هم رقابت کنیم. چون بعضی اوقات مثلا من با یکی از مسئولین صحبت میکردم، میگفت مثل ماشین ما نمیخوایم بشه که یک یا دو برند فقط تولید کنن و خودشون با هم رقابت کنن، عملا به مردم فشار بیاد و قیمت ها بره بالا. ما الان 6 7 تا کارخونه هستیم و وقتی که ما خودمون با خودمون رقابت کنیم عملا قیمتمون میاد پایین و فکر میکنم الان بهترین موقع است که ما جلوی این واردات رو بگیریم، هم از ارزبری جلوگیری میکنیم که این خودتون میدونید الان مشکلات ارزی بسیار زیاده و ما از این ارزبری زیادی که برای واردات این محصولات میشه میتونیم جلوگیری کنیم و هم این که من خودم به شخص دستگاهمو با برندهای آمریکایی و اروپایی تو هر آزمایشگاهی که وزارت بهداشت و وزارت سمت بگن میارم اونجا و مقایسه کنیم. واقعا دستگاه ما چیزی کم نداره از برندهای آمریکایی و اروپایی و به نظر من این حق ما هستش که این ارزو بتونیم جاهای دیگه ای سرمایه‌گذاری کنیم که کشور نیاز داره، نه برای محصولاتی که مشابهش داخل ایران داره تولید میشه و تأکید مؤکد تمام دستگاه بوده که جلوگیری کنیم از واردات بی‌رویه.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صبحتون بخیر باشه عزیزان، همراه با موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شبکه رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش برخواد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنان محترم و علاقه‌مندان برنامه افق روشن. امروز و در این لحظه شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. قبل از هر چیز مسیرهای ارتباطی شما با برنامه افق روشن رو اعلام میکنم. ارسال پیام شماره 3102 که شماره پیامک رادیو سلامت و البته تماس با روابط عمومی سازمان به شماره 162. امروز در برنامه افق روشن میخواییم از یک انرژی فوق‌العاده صحبت کنیم. آیا می دونید که 11% برق دنیا توسط راکتورهای اتمی تولید میشه و کشور ما هم در زمره کشورهای تولید کننده برق هسته‌ایه؟ اما شاید اکثر مردم از بازدهی شگفت انگیز مواد هسته‌ای در تولید برق در مقایسه با سایر روش‌ها مطلع نباشند. یک قرص اورانیومی که از گردو هم کوچکتره به اندازه 1000 کیلوگرم زغال سنگ یا بیش از 470 لیتر نفت انرژی تولید میکنه، ضمن اینکه سوخت هسته‌ای چگالی بیشتری داره و زباله کمتری هم تولید میکنه. جالبه بدونید که نیروگاه‌های هسته‌ای به لحاظ اشغال فضای فیزیکی مزیت زیادی دارن. یک نیروگاه هسته‌ای 1000 مگاواتی تقریباً 2.5 کیلومتر فضا لازم داره، اما اگه بخوایم با توربین بادی همون مقدار انرژی رو تولید کنیم 360 برابر فضای بیشتری لازمه و باید 430 توربین بادی بزرگ نصب کنیم. تأسیس نیروگاه خورشیدی هم 75 برابر بیشتر فضا اشغال میکنه و برای تولید 1000 مگاوات برق خورشیدی باید 3 میلیون صفحه خورشیدی نصب بشه. ضمن اینکه تولید برق به روش بادی و خورشیدی گرچه سازگاری زیادی با محیط زیست داره، ولی دارای محدودیت‌های زیادی در استفاده است. راستی یه سوال از خدمت شما دارم. شما درباره فواید انرژی هسته‌ای چی می‌دونید؟
خیلی تماره.
زغال زیاده.
فواید تکنولوژی به شرح زیر است:
تشخیص بیماری‌های تیروئید و درمان آنها،
شناخت محل تومورهای سرطانی و بررسی تومورهای مغزی، سینه و ناراحتی‌های ریوی.
ماشاءالله از خودم بلندتره. طرح‌های باردهی و جهش ژنتیکی گیاهانی چون گندم، برنج و پنبه.
تولید برق، شناسایی منابع نفت و گاز،
جلوگیری از جوانه زدن محصولات غذایی با اشعه گاما،
کنترل و از بین بردن حشرات و آفات گیاهی. تا آخر بخونیم.
نانو
گیاهان درمانی،
فناور علوم جدید.
خیلی سخت و پیچیده است.
چیزی که با رادیو اکتیو هم سر کار داره. هسته‌ای،
انرژی هسته‌ای.
خیلی جالب بود.
من فکری هم چیزو واقعا نمی‌کردم.
چجوری با انرژی هسته‌ای این همه کار؟
شنیده بودم راجع به انرژی هسته‌ای ولی فکر نمی‌کردم
اینقدر مفید باشه.
می‌ترسن که
توش خیلی پیشرفت کنیم و دیگه نخواهیم که وابستگی داشته باشیم و...
خب به خاطر اینکه خودشون پیشرفت کنن و جلوی پیشرفت ما رو بگیرن.
به نفع خود کشورهای دیگه است. میتونن تسلط داشته باشن روی کشور ما.
اونا در واقع نمیخوان که کشوری مثل ایران وقتی همچین تکنولوژی داشته باشه مسلماً کشور خیلی قوی تری میشه، یه قطب جداگونه برای خودش ایجاد میکنه.
ترس دارن از تو. از ما میترسن. ما این مشکلمون اینه.
افق روشن، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
دوستان شنونده، خدمتتون عرض کنم که استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در سال 1957 مورد توجه قرار گرفت و به همین منظور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دنیا تأسیس شد. دولت ایران هم در سال 1958 میلادی به عضویت سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در اومد و تا به امروز هم این عضویت ادامه داره. اما میدونم که برای شما این سوال پیش آمده که چرا در برنامه امروز افق روشن رفتیم سراغ انرژی هسته‌ای. میخوایم این موضوع رو پیوند بدیم به محیط زیست. محیط زیست پاک با انرژی پاک موضوع امروز برنامه افق روشن هست و این رو هم اضافه میکنم که طبق پژوهش‌هایی که در سطح دنیا انجام شده سوخت هسته‌ای به عنوان سوخت جایگزین انتخاب شده و فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای میتونه مهمترین کاربرد فناوری هسته‌ای رو نشون بده که بدون تولید گازهای آلاینده امکان تولید برق رو به ما میده. به جهت افزایش خطرات و نگرانی‌های تدریجی در مورد اثرات مخرب انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از استفاده از انرژی‌های فسیلی، واضحه که کاربرد انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از ره‌یافت‌های زیست‌محیطی برای مقابله با افزایش دمای کره زمین و کاهش آلودگی محیط زیست توصیه میشه. در حال حاضر کشور ما این قدرت رو داره که از طریق انرژی هسته‌ای برق تولید کنه و در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر این پتانسیل و ظرفیت رو داره که در این زمینه اقدام به تولید برق کنه. به هر حال در افق روشن امروز می‌خوایم راجع به محیط زیست پاک با انرژی پاک صحبت کنیم، اینکه چه کارهایی انجام شده، چقدر پیشرفت کردیم و شما هموطنان عزیز چطور میتونید از این موهبت بهره مند بشید. لطفاً با ما همراه باشین در افق روشن. بسیار ممنونم از شما شنوندگان گرامی که برنامه افق روشن رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که عرض کردم امروز درباره محیط زیست پاک با انرژی پاک صحبت میکنیم و در این لحظه دعوت میکنم که شنونده یه گفتگوی من با آقای دکتر علیرضا رحمتی، مدیر کل محیط زیست شهر تهران باشید. آقای دکتر رحمتی گرامی سلام عرض میکنیم.
عرض سلام دارم خدمت سرکارعالی و شنوندگان محترم رادیو سلامت. برنامه افق روشن در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. راجب تأثیرات مثبت انرژی هسته‌ای در داشتن محیط زیست پاک می‌خوایم صحبت کنیم، گرچه می‌دونیم که هشدارهای زیادی داده میشه مبنی بر این که بالاخره ذخایر سوخت فسیلی یه روزی تموم میشه و باید از همین الان چاره اندیشی کنیم که چه سوخت و یا انرژی میتونیم جایگزین انرژی ها یا سوخت های فسیلی کنیم. آقای دکتر میگن که در مورد حفاظت محیط زیست در قبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای میشه گفت که اشکال اساسی در نبود قوانین و مقررات نیست، بلکه مسئله مهم الزام و تعهد دولت‌ها به اجرای صحیح قواعد مربوط است. الان در دنیا آقای دکتر، من میخوام از دنیا شروع کنیم، از مسائلی که در سطح کلی وجود داره و بعد برسیم به داخل کشور. چقدر استفاده از انرژی هسته‌ای در کل دنیا تونسته به حفظ محیط زیست و کاهش گازهای آلاینده و گازهای گلخانه‌ای کمک کنه؟
در اجلاس جهانی 2022 که بیانیه 283 ماده‌ای به تایید قرار جهان رسید، اقتصاد سبز از اون موضوعات مهمی بود که مورد تاکید قرار گرفت. اقتصاد سبز یعنی اقتصاد کم کربن، چون الان بزرگترین چالش محیط زیستی که الان در جهان باش مواجه هستیم این تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانیه که به سبب انتشار کربن اتفاق افتاده و تمام کشورها با دست به دست هم بدن نسبت به کاهش کربن، سوخت‌های فسیلی و جایگزین اونها با سوخت‌های پاک، سوخت‌های تجدیدپذیر اقدام بکنن. یکی از این سوخت‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های پاک هم سوخت‌های انرژی هسته‌ای هست که خوشبختانه مورد اقبال قرار گرفته در کشورهای توسعه یافته، بیشتر در کشورهای در حال توسعه هم از جمله ایران داره این انرژی هسته‌ای اتفاق میفته، چون هم انرژی قابل اطمینانی هست، محدودیتی وجود نداره. مثلا ما الان انرژی‌های تجدیدپذیر نیروهای برقی داریم ولی متناسب با شرایط اقلیمیه. مثلا خشکسالی، سدها خالی‌اند، قاعدتاً پس نیروهای برقی نمیتونن راندمان عالی داشته باشن. یا نیروهای فسیلی ما که سوخت پای نفت هستن، مازوت هستن، خب اینا آلودگی به شدت بالایی دارن و باعث انتشار کربن میشن و گرمایش جهانی خب یه محدودیتی داره که باید یا در شرایط 6 ماه دوم سال که ما انرژی بخش گازمون مصرفش بخش خانگی میره و بخش صنعت کم میشه، خب سوخت فسیلی به شدت میره بالا و آلودگی های بیشتری داده.
بله درسته.
و حتی تا الان که ما همین مصرف انرژی هستی رو در جهان داشتیم حدود 550 میلیون تن میزان انتشار کربن کاهش داشته. حتی یکی از شنیده‌هایی که رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بودن که تا الان حدود 90 میلیون بشکه ما صرفه‌جویی سوخت فسیلی داشتیم در کشور و اگر این شدتش بیشتر بشه، خیلی کم تولید میشه، در حدود فکر کنم کمتر از 1000 مگاوات، 900 مگاوات داره تولید میشه. اگر این ظرفیت 20000 مگاوات که در طول برنامه دارن ان شاءالله برسه که 15% کل انرژی یا برق رو تولید میکنه، قطعا سهم به سزایی در کاهش کربن خواهد داشت و کاهش اون گرمایش جهانی ناشی از سوخت‌های فسیلی
است اتفاق بیفته. بسیار عالی. طی چند هفته گذشته ما گفتگویی با ریاست نیروگاه اتمی بوشهر داشتیم که ایشون در اون گفتگو و مصاحبه گفتن استفاده از انرژی هسته‌ای و تولید برق منجر به صرفه‌جویی 90 میلیون بشکه نفت در کشور شده. ممنونم از شما. اما در ادامه آقای دکتر می‌خوایم بدونیم که چقدر استفاده از انرژی هسته‌ای در بهبود شرایط زیست محیطی در کشور ما کاربردی شده. به مورد تولید برق اشاره کردیم، اما موارد استفاده از انرژی هسته‌ای برای بهبود شرایط زیست محیطی خیلی زیاده. در بحث پسماندهای شهری، تصفیه خانه‌های فاضلاب و حتی مواردی از جمله استفاده از پلاسما در مورد شیرابه‌های حاصل از پسماندهای شهری، موارد زیاد هست. اما در شهر تهران نمونه میتونید برای ما چند مورد رو مثال بزنید که الان داریم از انرژی هسته‌ای استفاده میکنیم و چقدر کمک کرده به کاهش آلودگی‌های زیست محیطی؟
ببینید، یکی از مزیت‌هایی که انرژی هسته‌ای میتونه کاربردهای هر و حتی پسماندهای پزشکی داشته باشه،
عفونی، بله
بله عفونی، که چون ما میدونیم که ما بر اساس قانون پسماندهای پزشکی جزء پسماندهای ویژه و خطرناک هستن و طبق قانون اگر دستگاه‌های بی‌خطرساز اتوکلاف اینها عبور داده بشن، بی‌خطرسازی بشه، میشه پسماندهای عادی و تعبیر شهرداری میشه. قاعدتاً این دستگاه‌ها راندمان لازم رو نداره، ممکنه بی خطرسازی به درستی اتفاق نیفته و این پسماندهایی که باید عادی باشن ممکنه کماکان همون عفونی و خطرناک و ویژه باشن و مشکلات و تبعات بهداشتی رو برای محیط زیست و جامعه داشته باشه. یکی از بهترین راهکارهایی که میشه برای بی خطرسازی و کاهش اون آلودگی ها همون بحث استفاده از فناوری‌های هسته‌ای است که البته بیشتر هنوز به صورت آزمایشی بوده و به صورت روزمره یا به صورت کامل که جامع بشه در پسماندهای پزشکی اینو استفاده کرد هنوز جا نیفتاده.
بله.
با کارگروهی که ما در کارگروه محیط زیست و پسماند داریم اینو داریم پیگیری میکنیم که حتما این اتفاق بیفته که اون خطرات بعدی که ناشی از این پسماندهای پزشکی هست به حداقل ممکن برسه.
بله.
این قطعا به نفع محیط زیست خواهد بود که این مشکلات به تبعات محیط زیستی که ناشی از پسماندهایی که روزانه 6000 تن هست و عمدهش پسماندهای ویژه و خطرناک و صنعتی و حتی پزشکی هست، اینها به حداقل
ممکن برسه
در بحث تبعاتش برسه. ضمن اینکه انرژی هسته‌ای که میدونید که لحاظ سوخت هسته‌ای یا شکاف هسته‌ای 8000 برابر کارآمدتر از سوخت فسیلی سنتی هست. ما الان نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های فسیلی و نیروگاه‌های سیر ترکیبی حجم زیادی سوخت فسیلی دارن که اگر این با راندمان پایین که بهترین نیروگاه ما راندمان 35% ولی هم نیروگاه‌های هسته‌ای راندمانش فوق العاده بالاست که اگر ما به این سمت حرکت بکنیم با شرایطی که در کشور داریم قطعا میتونه مثمر ثمر باشه و در کاهش کربن که بیشترین خسارت‌های محیط زیستی در گرمایش جهانی کشور ما ایران داره می‌خوره، چون گرم‌ترین نقطه ما جهان در ایران ثبت شده و این باران‌های سیلاب‌هایی که اتفاق می‌افتد ناشی از این گرمایش جهانی این خسارت‌هایی در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کنه که قطعا این حرکت به سمت انرژی‌های هسته‌ای و کاهش انرژی‌های فسیلی می‌تونه در پایداری زمین و
بله بدون تردید. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رحمتی. البته این رو هم خدمت شنوندگان عرض کنم که سال گذشته هم ریاست سازمان انرژی اتمی با ریاست سازمان حفاظت محیط زیست جلسه‌ای داشتن. در اون جلسه تفاهم‌نامه‌ای به امضا میرسه که هدف اصلی از این تفاهم‌نامه هم قرار دادن فناوری هسته‌ای در خدمت محیط زیست بوده. در این بخش آقای دکتر رحمتی به اتفاق شما و شنوندگان بخش از صحبت‌های آقای دکتر سلاجقه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رو بشنویم و بعد برمیگردیم باز خدمت شما هستن.
سند هسته‌ای که صنایع پاکه، یعنی یکی از صنایعی است که ما هم تو بحث برق میتونیم استفاده کنیم، تو بحث برق کشور، هم تو بحث مسائل مربوط به فرسایش، مثلا ما با فرسایش پاک یکی از ظرفیت‌های انرژی هسته‌ای که معمولا استفاده میکنیم سزیوم 137 که مرتب استفاده میشه. ما تو برآورد فرسایش، تو روندیابی فرسایش، محل برداشت کجا هست، محل رسوب‌گذاری کجا هست، محل انتقال کجا هست، از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. ایزوتوپ‌های مختلف رو معمولاً تو بحث‌های فرسایش استفاده می‌کنیم، تو بحث روندیابی مثلا آب استفاده می‌کنیم، آبیابی استفاده می‌کنیم، تو این قسمت تو بحث رودخونه‌ها استفاده می‌کنیم، ظرفیتش خیلی بالاست. یعنی تو بحث منابع آب و خاک، تو بحث پوشش گیاهی و جانوری استفاده می‌کنیم، بحث رادیوتراپی رو داریم، رادیو درمانی رو داریم، بحث استفاده از پرتوهای هسته‌ای رو داریم که تو بحث مسائل مربوط هم به جانور هم گیاه استفاده میشه. ما تو این بحث حیات وحشمون که مشکلاتی که از جنبه پزشکی داریم از ظرفیت هسته‌ای خیلی خوب میتونیم استفاده بکنیم. از تو بحث پوشش گیاهیمون، بحث موتاسیون، بحث جهشی که اتفاق میفته در مناطق حفاظت شدهمون خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم. ظرفیت‌های انرژی هسته‌ای حتی تو بحث استفاده از برق هسته‌ای برای پاسگاه‌های محیط زیستمون که میتونیم داریم استفاده می‌کنیم، این بحث رو در دستور کار قرار بدیم. در مجموع ظرفیت‌های خیلی خوبی بود که با ریاست محترم انرژی اتمی و معاون محترم ریاست جمهوری تفاهم‌نامه امضا شد و یه بحث اساسی هم داشتیم تو بحث استفاده از پلاسما در شیرابه بود، در تصفیه شیرابه ها بود که به صورت در حقیقت حالا آزمایشگاهی یا یک موردی در منطقه سرامان داریم استفاده.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان عزیز. صحبت‌های جناب آقای دکتر سلاجقه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رو در خصوص کاربردی سازی انرژی هسته‌ای در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و همینطور حفظ محیط زیست شنیدیم. اما در ادامه گفتگوی خودم رو ادامه خواهم داد با آقای دکتر علیرضا رحمتی، مدیر کل محیط زیست شهر تهران. آقای دکتر، با توجه به کاربردی سازی انرژی هسته‌ای در حوزه محیط زیست، سوال پایانی من از خدمت شما اینه که اگر بتونیم انرژی هسته‌ای رو توسعه بدیم و بتونیم در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف محیط زیست اون رو عملیاتی کنیم، میتونیم طی حالا سال‌های آینده یا حتی در چشم‌انداز کوتاه مدت فرایند استفاده از سوخت مازوت رو به حداقل و به صفر برسونیم؟ این امکان وجود داره؟
بله، این امکان با توجه به برنامه‌هایی که تعهداتی که ایران داده بود که ما کاهش کربن تا 4% اگه تحریم‌ها برداشته بشه تا 12%، این خیلی میتونه کمک بکنه به کاهش همین کربن